بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب رحمت، شب آمرزش، شب غفران برای همه کسانی که اسراف کردند و زیاده روی کردند بر نفس خودشون. همه ما بنده از همه بیشتر روسیا هم اسیانگرم در مشهد و مرعا و منظر خدا. رسول رحمت فرمودند اگر مردمان از مقدار اسیان و گناه و بوی گند افن گناهان یکدیگر خبردار می شدند، حقیقت همدیگر را می دیدند، هیچ برادری جسد برادر خودش رو هم دفن نمی کرد، هیچ پدری جسد فرزند خودش رو دفن نمی کرد، هیچ فرزندی جسد پدر و مادر خودش رو دفن نمی کرد. یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا به حق محمد و آله. اگر خداوند لباس ستاریتش رو از روی ما برداره، شما ذات من رو ببینی، جواب سلام که هیچی، آب دهانت هم دیگه به صورت من نمیندازی. اگر حقایق آدمیان رو، آدمیان میدیدند همدیگر رو، حقیقت خودم رو میدیدم، شما میدیدید حقیقت من رو، واویلا بود. از باب لطف و مرحمت خدای ستار العیوب، خدای پوشاننده عیب ها، ستاریت خودش رو تجلی داده، با ستاری العیوبی خودش پوشانده حقایق من رو که شما متوجه نشی، حقایق شما رو که من متوجه نشم. اجازه بدیم همین عزت و احترام و آبروی ظاهری که برای هم داریم و حفظ کنیم برادر، اما بترسیم از روزی که پرده ها بیفتد، روزی که بر پل صراط یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه پول به درد میخوره، نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، نه اسم، نه رسم، روزی که نه پدر به فرزندش توجه بکنه، نه فرزند به پدر و مادرش توجه بکنه. چرا؟ چون حقایق اونجا آشکار می شود. قبل از آنی که انسان عاقل قبل از آنی که به اون مرحله برسه به حساب خودش رسیدگی می کند. اونی که وصیت امیر مؤمنان است، حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو، برادر خودت به حساب خودت برس، خودت میانه خودت و خدای خودت رو پاک کن، حساب و کتاب بکن، چقدر پا رو خطی کردی، چقدر حرام و حلال کردی، چقدر حق الله، چقدر حق الناس. خودت به حساب خودت بره، صاف کن، نه فقط حساب کنی بعد ببندی دفترتو بذاری به فلانی بدهکارم از 20 سال پیش 30 سال پیش، آبروی فلان کس رو بردم 5 سال پیش 10 سال پیش. برو قبل از این که بمیره، قبل از آنی که بمیری حلالیت به طلب. فرصت تا زمانی است که حیات داریم، بعدش دیگه فرصت جبران نداریم. بدهکاریم، محاسبه میشویم، مؤاخذه میشویم و وارد غضب خدا یعنی جهنم خدا خواهیم شد. چرا اینها رو گفتم؟ چون امشب، امروز و فردا از برترین اعیاد ماست. هفته گذشته توضیح دادم روز عید، یوم العید، ایام العود الالله تعالی، روز برگشتن به سمت خداست. هر چقدر دوری کردی بسه، برگرد، بازا بازا، هر آنچه هستی بازای. گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگه ما درگه ناامیدی نیست، صد بار اگر تو به شکستی بازای. خدا داره صدات میکنه، خدا میخواندت، خدا دنبال بهانه است برای غفران. بهترین بهانه چی؟ شب جمعه است. بالاتر از اون، یا امروز روز مباهله بوده 24 ذوالحجه، یا فردا روز مباهله است. روز مباهله رو بزرگان شیعه به عنوان عید معرفی کردن. عید زمانی است که به سمت خدا برگردی تا خداوند لباس رحمت و مغفرت بر تو بپوشاند. در این شب و روز عید اثرش چیه؟ دعا مستجابه. چه دعایی بکنم؟ اگه دعا مستجابه، پول بخوام، خونه بخوام، ماشین بخوام، زندگی بخوام، همش خوبه. از همش بالاتر و ارزشمندتر در درگاه الهی چیست؟ از همه دعاها ارزشمندتر اینه، دعا کنی اون شخصیتی که با ظهورش خداوند روی زمینش به هیمنه خداییش شناخته میشه و عبادت میشه زودتر ظهور کنه. مریض داری؟ برای مریضت میخوای دعا بکنی؟ قبل از آن که برای بیمارت دعا بکنی، دعا بکنی خدا شفا بده دل حجت خودش رو با ظهورش. چه فایده برای من داره؟ مگه برای مریضت که رو تخت بیمارستانه نمیخوای دعا بکنی؟ دعا کن در حق شخصیتی که با ظهور او دیگه بیماری و بیمارستانی روی زمین باقی نمیماند. مگه قرض و قله و گرفتاری نداری؟ مگه گره کور تو زندگیت نیفتاده؟ میخوای برای فرج خودت دعا کنی؟ خیلی خوبه، من یه راهکار مهمتر، سریعتر، ارزشمندتر به شما یاد میدهم. چیه راهکارت؟ راهکار من نیست، راهکار پیغمبره. راهکار من نیست، راهکار امام زنده این زمانته. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. تو گرفتاری؟ گره کور داری؟ نذر کن برای سلامتی امام زمانت، برای فرج امام زمانت. دعا کن برای رفع گرفتاری امام زمانت. او هم دعا میکنه در حق تو. دعای او مستجاب تره یا دعای شما در حق او؟ شما دعا کن برای رفع گرفتاری حجت خدا، فان ذلک فرجکم. تو دعا کردی در حق فرج پسر فاطمه، اثر وضعیش چیه؟ اونها هم در حق تو، رفع گرفتاری تو، شفای بیمار تو، رفع مشکل تو دعا می کنند. کدام دعا مستجاب تره، اثرگذار تره دعای اونها؟ اینها رو گفتم دلها آماده بشه، با توجه طلب کنیم ظهور و سلامتی و گشایش امر فرج آقامون، مولامون، پدر حاضرمون رو از خدا طلب کنیم. اثر وضعی دعا اینه شما بفهمیم من انسان چشم تنگ در حق شما برای رفع گرفتاری از شما پشت سر شما دعا کردم. اثرش اینه، انصاف شما، وجدان شما نمیگذارد نسبت به من بی تفاوت باشی. شما پشت سر من یا جلو روی من جبران میکنی، بدهکار کسی نمیخوای بمونی. حجت خدام بدهکار کسی نمیماند. اگر خیری به او احسان کنیم، اگر هدیه ای برای او تقدیم کنیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او هم دست به دعا بر میدارد، رفع گرفتاری من و تو رو میخواد. بعد نمیفهمم یه دفعه از کجا یه گره کوری که فکر میکردم 4 سال دیگه هم درگیرشم باز نمیشه، یهو باز شد. فلان کار رو راستی فهمیدین انجام شد؟ فلان اداره گیر کرده بودم، فلان مشکل فهمیدی حل شده؟ بهت میگفتم دعا کن حل بشه، دعا کن حل شه، حل شد. نفهمیدم هم چی شد، به دل یارو افتاد، امضا رو زد، خلاص شد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. تو دلتو صاف کن با اخلاص، فرج حجت خدا رو بخواه، کارها و گرفتاریات رو بذار برای او. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه، و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در ظهورشون، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب امشب شب مباهله یا شام روز مباهله است. در میان حوادث تاریخی، شاید بعد از قدیر خم به عنوان افضل اعیاد، عید الله الاکبر، سرنوشت سازترین روز خلقت، هیچ روز دیگری بعد از روز قدیر به اهمیت روز مباهله وجود ندارد. متاسفانه به دلیل کمکاری من مبلغ، مردم بسیارشون کلمه مباهله هم به گوششون نخورده. کلمه مباهله خورده، اما معنا و مفهوم و ماجرای مباهله رو نمیدانند. که اگر میدانستند حال و روز مردم متفاوت بود. اگر مباهله رو مردم میشناختند، شیعیان معرفی میکردند به مردم دنیا، مردم دنیا کرور کرور به سمت مودت و محبت اهل بیت جلب میشدند، خصوصا نصارا و مسیحیت. مسیحیت علی ظاهر از نظر کمی، عدد و رقم، بیشترین تعداد متدینین در دنیا نسبت به یک دین رو به خودش اختصاص داده. اسلام از نظر کمی بعد از مسیحیت، از نظر عده و عده، از نظر تعداد نفرات. اما این نصرانیت و مسیحیت چرا هنوز که هنوز در دنیا ریشه داره، با اینکه مفهوم و مبنا نداره؟ مهمترین اصل در ادیان توحید خداست. توحید در مسیحیت مشکل داره، چون توحیدشون تثلیثه، توحیدشون توحید سگانه است. توحید، کلمه توحید از واحد میاد، یکتایی، در حالی که در مسیحیت شما قائل به سگانه پرستی هستی، به نام پدر، پسر و روح القدس. مسیحیان به خدای سگانه اعتقاد دارند، به خدای سگانه اعتقاد دارند. آیا این جزو تعالیم عیسی مسیح بوده؟ خیر، این جزو تحریفاتی است که به دست پولس رسول، اون کسی که بعد از حضرت مسیح آیین مسیحیت رو تحریف کرد. در میان مسیحیان اسمش هست پولس رسول، او رو میپرستند، او رو قبول دارند خیلی بیشتر از خود عیسی مسیح. این شخصیت کارش این بود هر آنچه که عیسی مسیح آورده بود و 180 درجه برگردند. عیسی مسیح مبعوث شده بود بر قوم بنی اسرائیل فقط. قوم بنی اسرائیل امروز در دنیای امروزی که بیش از 7.5 میلیارد نفر جمعیت هست در این دنیا، چند نفر از قوم بنی اسرائیل باقی موندن در میان 7.5 میلیارد؟ چند نفر؟ بله، بین 10 تا 15 میلیون، آمار بالاشو که بگیریم، یعنی جمعیت اسرائیل رو که شما حساب بکنی، یهودیای آمریکا و همه جهان رو هم که حساب کنی، ماکسیموم میشن 15 میلیون نفر همشون. اقتصاد دنیا دست کیه؟ سیاست دست کیه؟ قدرت دست کیه؟ درسته؟ اینها بنی اسرائیل، اینها لعنت شده هستند از طرف 70 نبی. عجیبه، پارادوکس ها رو ببینید. حالا این بنی اسرائیل که از فرزندان یعقوبند، اسرائیل لقب حضرت یعقوبه، اسرائیل به معنای اون لقبی که برای حضرت یعقوب، اسمی است که خداوند انتخاب کرده. ما مرگ بر اسرائیلی که میگیم، منظورمون اون اسرائیل نیست، اون حضرت یعقوب نیست، این رژیم قاصب آدم کش بچه کش رو منظورمون هستش. اون اسرائیلی که لقبی است که خداوند بر حضرت یعقوب معدالی است که اعطا کرد، اسرا به معنای عبد، بنده، و ایل به معنای خداست. عبدالله، معادل اسرائیل رو به زبان عربی بخوایم بگیم میشه عبدالله، به زبان فارسی بخوایم بگیم میشه بنده خدا. این پدر سوخته هم این اسم رو قصب کردن برای اینکه تو دنیا برای خودشون اعتباری پیدا کنن. این اسم اینها نیست اصلا، این لقبی است که خداوند به یعقوب نبی پدر حضرت یوسف بخشیده. یک اسم یک شخص رو که اسم یک کشور یا یک رژیم نمیگذارن که. اینها برای اینکه مردم دنیا رو عوام فریبی کنن، مظلوم نمایی بکنن، خودشون رو مقدس جلوه بدن، لقب اسرائیل رو سرقت کردن، روی خودشون، روی رژیم غصبشون گذاشته. خب این اسرائیل چه شخصیتی است؟ کسی که خدا لقب عبدالله به او بده، بنده خدا، چگونه بنده است؟ چگونه عبدی است؟ یه وقتی اسم من و بابام گذاشته عبدالله، اسم بی مسمایی است. من کجام عبد خداست؟ من عبد نفس خودم هستم. یه وقتی خدا به کسی میگوید عبدالله، از نسل این جناب اسرائیل، یعقوب، یوسف و اسباط متولد شدند و انبیاء بنی اسرائیل متولد شدند که یکی از مهمترین اون انبیاء و نجات دهنده قوم بنی اسرائیل شد حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی از نوادگان یعقوب، از نوادگان اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. حضرت موسی هم از نوادگان یعقوب. عجیب اینه اون کسانی که اعتراض میکنن به شیعیان که شما که میگید حسن و حسین و این فرزندان فاطمه فرزندان پیامبرند، اینها چجوری فرزند پیامبرند؟ نسب از طرف پدر میرسه به یک کسی، چجوری اینها فرزندان پیامبرند؟ این یکی از سوالاتی است که مسیحیان هنوز هم دارند. محتوای مباهله‌ای که پیغمبر انجام داد، حالا دارم مقدماتش رو میگم تا به متنش برسم، از همینجا شروع میشه. چگونه اینها فرزندان پیامبر محسوب میشوند؟ قرآن جواب داده، قرآن پاسخ داده. این همون استدلالی است که علی ابن مسرزا علیه السلام در مجلس مناظره مأمون عباسی انجام دادن، وقتی مأمون عباسی گفت شما چجوری ادعا میکنید که فرزندان رسول الله هستید؟ شما پدرتون علیه، پدرتون پیغمبر نیست که، نسب هم از پدر میرسه، چجوری شما فرزندان رسول الله خودتونو میدونید؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن به دلیل آیه انفسنا، آیه مباهله، و انفسکم. مأمون گفتش که نساءنا چی میشه؟ نساءنا چی میشه؟ زنانتون رو بیارید در مباهله چی میشه؟ ابناءنا و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. حضرت رضا فرمودن به دلیل انفسنا. مأمون برگشت رو کرد به حضرت رضا علیه السلام، تو ادعا میکنی فرزند رسول الله علی ابن مسرزا، در حالی که تو فرزند علی هستی، چجور تو فرزند رسول اللهی؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن مأمون، اگر رسول الله امروز در مدینه از قبر بیرون بیایند، نزد تو بیاین، چه میکنی؟ گفت من رو سرم میگذارم پیغمبر رو. اگر از تو خواستگاری کند پیغمبر اکرم رسول الله امروز زنده بشه، از تو خواستگاری بکنه، خطبه کنه، خواستگاری کنه، دختر تو رو، دخترت رو مأمون به رسول الله میدی برای ازدواج؟ مأمون گفت چه کرامتی از این بالاتر، چه فضیلت و شرافتی از این برتر، با کمال میل دخترم رو میدم. حضرت رضا فرمودن اما اگر رسول الله از من دختر بخواد، من دختر نمیدم. چرا؟ چرا؟ چون دختر من نامحرمه به رسول الله. چرا نامحرمه؟ نامحرم نیست، محرمه، محرم رسول الله، محرم رسول الله. چرا محرمه؟ چون فرزند رسول الله. فبهت الذی کفر، ما تو حیران بود، دنبال این بود قطع کنه سلسله ائمه رو از پیغمبر، تیرش به سنگ خورد. اگر رسول الله از تو دختر بخواد، با کمال میل میدی، اما رسول الله اولا از من دختر نمیخواد، دختر از منم بخواد، من دختر به رسول الله نخواهم داد. چرا؟ به امر خدا. چرا؟ چون رسول الله پدر دختر من. دقت فرمودی؟ حالا زمان حضرت موسی، بعد از ماجرایی که حضرت یوسف براش اتفاق افتاد، به مقام عزیزی مصر رسیده، پادشاهی رو گرفته، یک سلسله تشکیل داده، توحید رو در میان مصریان گسترش داده، بعد که به فلان جایگاه رسیده، بنی اسرائیل رو هم ماجراشو دیگه همه میدونید دیگه، بعد از این که حضرت یعقوب چشمانشو از دست داد و برادران خلاصه پراکنده شدن، همه رو جمع کرد حضرت یوسف همه اینها رو در مصر، به اونها وصیت کرد بعد از من شما خلیفه و حکمران و حاکم میشوید بر مردم، بر مردم مصر، مراقب باشید، ظلم نکنید، حق رو ناحق نکنید، مال مردم رو نخورید، تعدی به مردم نکنید. اگه اینطور رفتار بکنید، شما خداوند شما رو قوم برگزیده قرار داده است. شرطش چیه؟ قیدش چیه؟ به شرط اینکه ظلم نکنید، قوم برگزیده هستید. این همون حرف مفتی است که هنوز هم اسرائیلیا میزنن، میگن ما قوم برگزیده خدا هستیم. شما قوم برگزیده خدا بودید به شرطها و شروطها. شما شرط خدا رو زیر پا گذاشتید، تو همون مصر شروع کردید به آدم کشی، تو همون مصر شروع کردید به غارت اموال، تعدی به نوامیس مردم. کار به جایی رسید انقدر اینها بر مردم مصر تنگ گرفتند، سخت گرفتند، مردم مصر قیام کردند. 2500 سال پیشو دارم میگم، قیام امروز مصر رو نمیگم. قیام کردند علیه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جزو فرائنه بودند، جانشینان حضرت یوسف جزو فرعونهای مصر بودند. اینها قیام کردند، حکومت رو از بنی اسرائیل گرفتند. بنی اسرائیل هم اقلیت بودند، اینا رو زندانی کردند، تحت مهمیز خودشون قرار دادند، شروع کردند به شکنجه بنی اسرائیل، به جبران اون چند ده سالی که بعد از حضرت یوسف اینها بنی اسرائیل رو شکنجه داده بودند. شروع کردن به شکنجه. تا کجا؟ زنان بنی اسرائیل رو می دزدیدن، به عنوان کنیز به خانه های خود می بردن. فرزندان بنی اسرائیل رو می دزدیدن، به عنوان غلام سر بازارها می فروختند. همون می بینید جنایت ها در طول تاریخ هی تکرار می شه. همین جنایت هایی که امروز داعش و نمی دونم جبهت النصره و این آدم خارا و آدم کش ها و اینها انجام میدن، اینها مال امروز و دیروز نیست، در طول تاریخ قدمت داره. اینا هم فرزندان همونان، اینا هم فرزندان همونا هست. این بنی اسرائیل یک همچین نژادی هستند که انقدر ظلم کردن به مردم مصر که وقتی مردم مصر مسلط شدن، سالهای سال اینا رو تحت شکنجه قرار دادن. اینها اومدن در نزد خدا با پیشگویی که حضرت یوسف کرده بود توبه کردند، اومدن گفتن خدایا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم. سنت خدا چیه برادر؟ هر امتی که بیاد اقرار کنه که اشتباه کردیم، غلط کردیم، خدایا عفو کن، سنت خدا عفو، رحمه، شفقته. اگه بد کردی برگرد به سمت خدا، خدام به سمت تو بر میگردد. ان ادتم ادنا، برگردی برمیگردم. بخوای زیر و رو بکشی چپه بری، منم چپه میرم. دقت فرمودی؟ این سنتی است که خدای متعال در طول تاریخ قرار داد. حالا بعد از این اوضاع بنی اسرائیل توبه کردند، خداوند نجات دهنده قوم بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذن داده و تخفیف داده. 170 سال از 400 سال رو خدا تخفیف داده برای قوم بنی اسرائیل که یا موسی زودتر برو تو نجات دهنده بنی اسرائیلی، زودتر اینها رو نجات بده. حضرت موسی نجاتشون داده. از رود نیل با اون مخلفات تاریخی که ازشون میگذرم، میخوام به زودتر به اصل مطلب برسم، اینها رو حرکت داده، به صحرای سینا آورده. رزق و روزیشون چی شده؟ اینها از آسمان روزها آب و غذا براشون نازل می شد. بنی اسرائیل چون قرار بود قوم برگزیده باشن، خدا خیلی امتیازها بهشون داده بود. برادر، این همون امتیازی است که خداوند به همه مؤمنین داده. ولو ان اهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم با ایمان می آشدند، همین مردم ما، اگر با ایمان می شدیم، ایمان می آوردیم، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خدا رزق و روزی رو انقدر سخت نمی کرد برای مردم، یک لقمه نون در آوردن رو. یا این قرآن کلام خداست، راست گفته یا دروغه برادر؟ سنت خدا اینه اگه رزقت معیشتت سخت شد، برو بشمر ببین چه گناهانی کردی، برو عذرخواهی کن، توبه کن که بابش رو باز کنه خدا. اگه معیشت سخت شده برادر، به خاطر گناهان ماست. اگر خشکسالی داره میاد، به خاطر گناهان مرد. اگر زلزله و سیل و طوفان و این بلایایی که ما بهش میگیم طبیعی که هیچ کدوم طبیعی نیستند، غیر طبیعی هستند. چرا؟ چون مبنای خدا برای زندگی بشر روی زمین امنیت و آرامش بوده، مگر زمانی که بشر از صراط مستقیم خارج بشه، ظلم کنه، تعدی کنه، زیاده خواه بشه. پس سنت خدا، خیال نکنید فقط در مورد بنی اسرائیل. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود اگر همسرم علی می گذاشتند در جایگاهی که خدا او را قرار داده بود قرار می گرفت و مردم ایمان می آوردند به علی، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. رزق و نون، آب و نون، رزق، همه ارزاق از آسمان و زیر زمین برای اونها آماده بود. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردمان ایمان می آوردن، کلام خداست در قرآن، چی می شد؟ نعمتها و رحمتهای من و خدا از آسمان و زمین روی سرشون فرو می ریخت. اگر مردم به ولایت علی ابن ابی طالب، به امامت علی ابن ابی طالب، به مودت علی ابن ابی طالب ایمان می آوردند، رزق و روزی، لازم نبود سر کار برن برای کسب معاش. جمله سنگینه. لازم نبود انقدر تو سر کله هم بزنن با دروغ و دغل و رشوه و کلاهبرداری و رانت و از این بگیر و به اون بده و حق اون رو بخور و کلاه سر این بگذار، کلاه اون رو بردار. لازم نبود. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجله. عجیبه. ببینید چی از دست دادیم ما، کجاییم ما. حرکت کردند، آمدند بنی اسرائیل تو صحرای سینا، صبح به صبح دعا میکنن، حضرت موسی دعا میکنه، دونه دونه منو میده بهشون، چی میل دارید؟ من امروز چلو کباب، نه دیروز خوردم، امروز یه غذای دیگه، کباب بره میل دارم. لیست میگرفت، دعا میکرد، رزق برای اینها میومد. اومدند ایراد گرفتن، ما 12، میدونید دیگه 12 تا فرزند بودن دیگه، ما 12 قبیله هستیم، رزق ما سر یک سفره نیاد، سفره چیده شده آماده، بفرمایید نهار، بفرمایید صبحانه، بفرمایید شام. نه ما 12 خوب سر یک سفره نمیتونیم بشینیم، 12 تا سفره. یک چشمه، حضرت موسی به امر خدا عصاش رو به زمین زده، یک چشمه آبی شیرین مصفا گوارا بیرون میاد به عنوان آب نوشیدنی اینها. اومدن گفتن که یه هفته‌ای که خوردن و خوابیدن، گفتن که ما 12 قبیله ایم، سر آب خوب نیست، دوست نداریم چش تو چشمه هم بیافتیم وقتی میخوایم آب برداریم، بگو این 12 تا چشمه بشه. موسی علیه السلام باز دست دعا بلند کرد به دعا، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، تا امام حسین رو دعا میکرد حضرت موسی. اینا رزق براشون شاخه شاخه میشد، 12 رشته قنات شد. فردا اومدن گفتن پیاز غذای زر زیاد بود، غذای زر شور بود، شروع شد بن ایرادهای بنی اسرائیلی که ضرب المثل شده امروز. اینا ریشه داره در تاریخ اینها، انقدر ایراد گرفتند انقدر با لجبازی کردن با موسی، همه این کارا رو کرد. روزی که حضرت موسی اومد بهشون گفتش که نیاز دارم به شما، یک گروهی هستن، اینا دشمنان خدا هستن، دارن به سمت ما میان حمله میکنن، بریم برای دفاع، برای نصرت من، من رو همراهی کنید، من موسی رو. چی گفتن؟ گفتن تو با همون خدات برو به جنگ، ما اینجا جامون خوبه. چقدر ناشکر باشه آدم، چقدر نمک خور و نمکدان شکن باشه. شما رو از زیر چنگال شکنجه فرعون نجات دادم، فرعونی که تا اونجا پیش رفته بود که شکم زنان باردارتون رو پاره می کرد، بچه رو از تو شکم بیرون می کشید، مادر و بچه رو با هم می کشت. فرعونی که شما رو به بیگاری و بیاری کشیده بود، فرعونی که فرزندانتون رو به غلامی و کنیزی رهسپار کرده بود، نجاتتون داده، آب و نان مجانی بهتون داده، هر اردی میدید داره قبول میکنه. یک بار موسی از شما کمک خواست، گفتن برو خودت با خدای خودت دفاع کنید، نصرت نکردند حجت خدا را، خدا غضب کرد. هرگاه حجت خدا نیازمند یاری مردم بشود، مثل زمان امیر مؤمنین، و مردم کوتاهی کنند، خداوند بر اون قوم، بر اون ملت، بر اون امت غضب میکند، غضب میکند. نصرت نکردند حضرت موسی رو، خدا غضب کرد، آب تعطیل شد، چشم خشک شد، رزق آسمانی تعطیل شد. برید کار کنید، برید کشاورزی کنید، برید دامداری کنید، برید کار کنید. ولو ان اهل القرى امنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. برادر اگر اهل ایمان بودیم این برکات نازل میشه، اگر ایمان رو زیر پا له کردم نازل نمی شود. وقتی علی ابن ابی طالب خانه نشین شود، فاطمه زهرا هر شب به همراه علی ابن ابی طالب در خانه های مهاجرین و انصار برود، استنصار کند، یعنی نصرت بخواد، کمک بخواد، فاطمه زهرا استنصارش پاسخ داده نشود، باید جامعه جهانی امروز این همه قتل و کشتار و خون و خون ریزی و ظلم و بی‌عدالتی رو حالا حالاها باید تحمل کنه. مردم هر زمان از حق عدول کردند، کوتاهی کردند، خدا چیکار میکنه؟ که از سنتاش این ظالمین رو سوار بر اونها میکنه. به چه جرمی باید 500 تا 600 تا کمتر بیشتر حجاجی که رفتن بیت الله برای زیارت خانه خدا، مهاجرن الالله، به چه جرمی باید کشته بشند؟ به چه جرمی؟ به ای ذنب؟ رفته بودن با کسی به جنگن؟ اسلحه همراه داشتند؟ کمربند انتحاری داشتند اینها؟ به چه جرمی باید کشته بشه؟ چرا باید این ملعونها، این خائنین که ریشه اینها هم همون ریشه یهود آل سعود، تبارشناسیشون رو اونایی که کار کرده باشن، مطالعه کرده باشن، آل سعود خاندانشون اصالتا یهودی بوده، اینا تا چند قرن پیش یهودی بودن، بعدها از روی نفاق اسلام آوردند، به چه جرمی مسلمین باید اینطور لت و پار بشه؟ به خاطر کوتاهی که ما یه جای دیگری کردیم، اینجا باید هموطنانمون، عزیزانمون رو از دست بدیم به دست این ظلمه. اگر حجت خدا نصرت داده میشد، اگر امیر مؤمنان نصرت داده میشد، عدالت بین فاطمه زهرا چی بود؟ فرمود دو نفر تا قیام قیامت با هم جنگ و دعوا و اختلاف نداشتن. خود حضرت امیر چی فرمود؟ به والله اگر مهلت میدادند مردم، در جایگاهی قرار می گرفتم که خدا مرا در آن جایگاه قرار داده بود، بین اهل تورات به تورات حکم می کردم که همشون راضی باشند، بین اهل انجیل به انجیل حکم می کردم به گونه ای که همه اونها راضی از حکم علی باشند، بین مسلمین به قرآن حکم می کردم، به حق حکم می کردم به گونه ای که همه از حکومت علی راضی باشند. هر انتخابی که بکنی برادر یه هزینه‌ای داره، اون هزینه رو باید بدی. انتخاب خوب بکنی هزینه داره، انتخاب بد بکنی هزینه داره، باید هزینه‌اش رو بدی. انتخاب کردی 14 قرن پیش که علی خانه‌نشین شود، فاطمه زهلا پهلوش شکافته بشود، حسن و حسین اونچنان فجیعانه کشته شوند، دنیای امروزت بایدم اینطور باشه. ان عدتم عدنا، هر موقع برگشتی سمت خدا مثل بنی اسرائیل، عذرخواهی کردی، توبه کردی، خدام رو به تو میکنه، حجتش رو آشکار میکنه، نجاتت میده. حالا این بنی اسرائیل آمدن اینقدر بدعت گذاشتن، ظلم کردن، تحریف کردن، تورات رو تیکه پاره کردن، تمام آیاتش رو تحریف کردن تا عیسی مسیح دو مرتبه متولد شده، با اون معجزات، با اون کرامات، عیسایی که وقتی متولد شده در مهد تکلم می کند، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی مبارکن و جعلنی نبیین حیث ما کنت، متولد شده با این معجزه، رشد کرده در دامن مریم بتول، مریم عذرا. همین بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیل، اینا پیامبرشونه دیگه، با عیسی مسیح چه کردند؟ از دید خودشون که به صلیب کشیدندشو تمام شد و رفت. اما چه کردند با این عیسایی که کور رو شفا میداد، با این عیسی مسیحی که فلج رو شفا میداد، با عیسی مسیحی که مرده رو، روح از بدنش خارج شده، روح رو بر میگردوند، زنده میکرد، حیات میبخشید، با این عیسی مسیح چه برخوردی کردن؟ علیکم السلام. چه برخوردی با عیسی مسیح شد؟ از دید خودشون او را به صلیب کشیدند، از دید ما خداوند او را به آسمان چهارم برد. همین عیسی مسیح، ببینید عهد خدا چقدر زیر پا گذاشته شده. تا به امروز آیا شیطان موفق بوده روی زمین سلطنت کرده یا خدا؟ بله؟ شیطان موفق بوده. عیسی مسیح اومده به عنوان پیامبری که زنده کنه بنی اسرائیل رو، احیا کنه، بدعتها رو دور بریزه، صراط مستقیم رو دو مرتبه مردم رو درش جریان بده. از دید خودشون به صلیب کشیدندش، تموم شد و رفت با همه معجزاتش. این عیسی رو قرآن فرزند کی معرفی میکنه؟ فرزند یعقوب، از بنی اسرائیل. از ما سوال میکنم، مگه نسب به پدر نیست؟ پدر عیسی کیه؟ پدر عیسی مسیح کیه؟ پدر ندارد. پس چرا وقتی قرآن نسب عیسی رو میخواد مطرح بکنه به یعقوب میرسه؟ از طرف مادر به یعقوب میرسه، فرزند یعقوبه. پس سادات، بله یه سیادت رسمی داریم، از پدر میرسه، اما ساداتی که مادرشون سادات هستند، سید هستند، اونها هم فرزند فاطمه زهرا هستند، فرزند رسول الله هستند. دقت فرمودی؟ عیسی مسیح رو هم بنی اسرائیل از جلوی راه برداشت، پولس رسول آمد آیین مسیحیت رو هم تحریف کرد. توحید زیر بنای همه ادیان بود، توحید رو تبدیل کرد به تثلیث، پدر، پسر، روح القدس. گذشته عیسی مسیح آمده بود برای چی؟ انجیل، یعنی انجیل یعنی کتاب حضرت عیسی، انجیل یعنی بشارت، مسیح یعنی بشارت دهنده. اسمش روشه، بشارت به چی؟ کتاب انجیل بشارت به چی میده؟ عیسی مسیح بشارت به کی میده؟ به اون کسی که قرآن معرفی میکنه، در تورات هم هست، در انجیل تحریف شده شون هم هنوز هست. من آمده ام شما رو بیم و انذار دهم ای بنی اسرائیل، که اگر دست از ظلم و فساد و تباهی بر ندارید، به زودی خداوند فارقلیت را در حجاز مبعوث میگرداند، دمار از روزگار شما یهودیان در میآورد. پیغمبر رو یهود و نصارا می شناختن. چه حد شناختی؟ اسمش رو می دونستن چیه؟ نه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همچنانی که فرزند شما توی مدرسه باشه، شما بری چقدر طول می کشه بچه تو پیدا کنی؟ پیغمبر رو چنان می شناختن که فرزندان خودشون رو می شناختن، یهودیان و نصرانیان. با همه این پیشگویی ها و پیشبینی ها، پیغمبر مبعوث شدند در مکه. مسیحیان خبردار شدند، عده‌ای ایمان آوردند شب تولد پیغمبر اکرم به رسول الله، از روی نشانه ها که محمد متولد شد صلی الله علیه و آله و سلم. عده‌ای مهاجرت کردند. میدونستید سلمان فارسی، نگفتم براتون، فکر میکنم تا بعد. سلمان فارسی جزو جانشینان حضرت عیسی مسیح. سلمان فارسی از جانشینان عیسی مسیح، عهد حضرت مسیح به سلمان رسیده. و سلمان به محض اینکه تولد پیغمبر صورت گرفت، حرکت کرد که به رسول الله برسه. حجیت داره برای خودش. وقتی به پیغمبر اکرم رسید، عهد و ودایعی که از عیسی مسیح به دستش رسیده بود تقدیم رسول الله کرد. سلمان رو خیال نکنید یه آتش پرست بود، از ایران راه افتاده رفته اونجا و خلاصه بعدن با پیغمبرم آشنا شده و کسی رو نداشته، حالا پیغمبرم دعوتشون کرده به اسلام و ایشون هم مسلمان شد. سلمان و منا اهل البیت، این منا ریشه داره، ریشه داره. ودایع حضرت عیسی رو سلمان داره به پیغمبر میده. حالا از قدیم الایام بنی اسرائیل برای اینکه زودتر بگروند ایمان بیاورند به پیغمبر خاتم مهاجرت کردند، از شام، از اورشلیم، از فلسطین فعلی آمدن به حجاز، برای اینکه نخستین کسانی باشند که وقتی محمد نبوتش رو اعلام کرد به رسول الله ایمان بیارند و بیعت کنند. مسیحیان هم همینطور حرکت کردند، آمدند برای اینکه به پیغمبر ایمان بیارن. خبر رسیده، تولد پیغمبر شده، پیغمبر در مکه بزرگ شده، مبعوث شده، بعد هجرت از مکه به مدینه کرده، در مدینه روز به روز اسلام داره شناساتر میشه، بیشتر معرفی میشه، بیشتر آشنا میشن. خبر رسید به مسیحیان نجران. نجران جزء منطقه یمن بوده اما امروز جزء عربستان سعودیه. همین اتفاقا سعودی هم اونجا هم به ظلم و زور گرفتن، از یمن جدا کردن. نجران یه منطقه بوده از قدیم مال کشور یمن. اینها مسیحی نشین بودن، مسیحیانی بودن که آمده بودن در این منطقه، در این ناحیه زودتر با رسول الله وقتی ظهور میکنه ایشون بیعت کنند، ایمان بیاورند. خبر رسید، نامه های پیغمبرم به اینا رسیده. چی میگویید شما مسیحیان در مورد مسیح حضرت عیسی؟ گفتن ما میگیم عیسی مسیح ابن الله هست، پسر خداست. پیغمبر پیغام داد به اینها که مگر به شما خبر نرسیده وقتی پیغمبر خاتم میاد باید بیاید نزد او و عرض عقیده بکنید. دین شما چیست؟ گفتن ما موحدیم. پیغمبر فرمودن این چه توحیدی است که شما به پدر و پسر و روح القدس ایمان دارید؟ نامنگاری شد. نامنگاری جواب نداد. قرار شد اینها بلند شن بیان در حضور پیغمبر مناظره کنند که اگر یافتند این پیغمبر همون پیغمبری است که در انجیل معرفی شده، همه مسیحیان شبه جزیره به رسول الله ایمان بیاورند. اما اگر نه، اون پیغمبری که انجیل معرفی کرده نیست، اینها با هم کاری نداشته باشند، برن دنبال زندگیشون، با پیغمبر اسلام هم هیچ جنگ و دعوایی نکنن. نامنگاری ها صورت گرفت و یه هیئتی رو مرکب از کشیشان مسیحی و بزرگ و رهبر مسیحیان نجران راهی کردن به سمت مدینه. هیئت وارد شد، اومدن سراغ پیغمبر رو گرفتن. اینها برای اینکه پیغمبر رو خار و خفیف کنن آمار گرفته بودن، جاسوس داشتن که پیغمبر به شدت ساده زیست، پیغمبر اهل تکبر نیست، با لباس‌های فاخر ابریشمی بر پیغمبر وارد شدن، جواهراتی به خودشون آویزان کردند، تاجهایی از طلا به سر خودشون گذاشتن، اومدن وارد مسجد شدن، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله. تا اینا اومدن سلام کردن، پیغمبر داشتن صحبت میکردن، این طرفی سرشون رو برگردوندن، شروع کردن با این آدم این طرفی صحبت کردن. اینا خیال کردن پیغمبر نشنیدن، از اون ور رفتن، از اون ور السلام علیک یا محمد، پیغمبر باز روشون رو گرگردوندن. اینا اومده بودن پیغمبر خورد کنن دیگه. و مکرو و مکر الله. بار سوم اومدن این طرف، پیغمبر سرشون رو برگردوندن، بهشون برخورد، اومدن در مسجد برن بیرون. امیرالمومنین در مسجد بود، گفتن که این پیغمبر شما چقدر تکبر داره. حضرت امیر فرمودن پیغمبر ما تکبر نداره، پیغمبر ما شعارش اینه در مقابل آدم متکبر، تکبر جهاد فی سبیل الله هست. شما با این قیافه ها، با این جواهرات، با این لباس های فاخر اومدید که پیغمبر رو جلو چشم مردم خار کنید، بگید تو که گدایی، تو که بیچاره ای، چیزی نداری؟ پیغمبر جواب سلام شما رو نمیده. میخواید جواب سلامتون رو بده تحویلتون بگیره؟ بله، ما اومدیم از مسیر دور اومدیم، یک ماه تو راهیم که محمد رو ببینیم. برید این لباسا رو از تنتون درارید، این جواهرات رو جدا کنید، برگردید. رفتن لباسا رو درآوردن، برگشتن تو مسجد، السلام علیکم یا محمد. به پیغمبر بولن به 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 برادران من خیلی خوش آمدید، سلام علیکم، رسیدن بخیر، عقور بخیر، خسته نباشید، خسته راه نباشید، بفرمایید آب بیارید، خرما بیارید. پذیرایشون کرد. اینها شروع کردن از زمانی که نشستن به مطالعه چهره پیامبر، آیا این همون پیامبر بشارت داده شده در انجیل است؟ هی دونه دونه به هم نگاه میکنیم، گفت خودشون، گفت آره، این که خودشه، گفت آره. شروع کردن سوال کردن، صحبت کردن با پیغمبر. از صحبت ها و منطق پیغمبر دو مرتبه هی زیرششی به هم نگاه میکنن، خودشه، آره، خودشه، آره. چیکار کنیم؟ ایمان بیاریم؟ جلسه اول تموم شد، رفتن فردا اومدن. شب شور کردن. چیکار کنیم؟ این همون محمدی است که عیسی مسیح بشارتش رو داده. گفته من بشارت دهنده به فارقلیت هستم. این فارقلیت. ایمان بیاریم. گفتن اگر ایمان بیاریم دکان و دستگاه ما بسته میشه. دیگه ملت پولاشون رو به عنوان احبار و رهبان به ما نمیدهن. خیلی یه عده‌شون هی سعی کردن قانع کنن بابا در مقابل خدا این اشتباه رو نکنید، بنی اسرائیل هم یهود هم قبلا این اشتباه رو کرده، این اگه پیغمبر خداست بیاید اقرار کنیم ما تسلیم بشیم. زیر بار نرفتن. نفس نمیگذاره آدم حق پذیر بشه، نفس رو باید له کنی برادر. زیر بار نرفتن. دو صبح پیغمبر اکرم اومد گفتش که خب نظر شما چیه، بالاخره در توحید نظرتون چیه؟ عیسی مسیح برادر من رو به چه صفتی میشناسین؟ گفتن پسر خدا. پیغمبر هی توضیح دادن چطور میگید پسر خداست؟ گفتن برای اینکه بدون پدر خلق شده. پیغمبر فرمودن آدم ابوالبشر که بدون پدر و مادر خلق شد. اگر عیسی مسیح فقط پدر نداشته شما میگید خداست، پس آدم ابوالبشر بیشتر باید خدا باشه. حوا بدون پدر و مادر خلق شد. همه موجودات ابتدایی بدون پدر و مادر خلق شدن. هر کی بدون پدر خلق شد خداست. دیدن نه، نمیشه، منطق نداره. گفتن نه، چون مردگان را زنده میکرده. پیغمبر اکرم فرمودن که عیسی مسیح چند مرد زنده کرده؟ 4 مرد. پیغمبر اکرم شمردن انبیایی که در کتاب خود اینها، تورات و انجیل خود اینها بود که اینها نفرات تعداد زیادی آدم رو احیا کرده بودن، زنده کرده بودن بعد از مرگ. پیغمبر فرمودن پس هر کس که مرده زنده کرد خداست. ها، پس عزیر هم خداست، پس فلان پیغمبر هم خداست، پس فلان پیغمبر هم خداست. مناظره کردن، بحث کردن، کردن کم آوردن. و پیغمبر فرمودن حالا چیکار میکنین؟ گفتن نه، ما زیر بار تو، زیر بار حق نمیره. اصرار داریم که عیسی مسیح پسر خداست و سایه خداست و قائم مقام خداست و همه کاره خداست. پیغمبر اکرم فرمودند که خداوند این را از شما نمیپذیرد. اونها اول، به عکس اونچه که مشهوره، اونها اول اومدن پیشنهاد مباهله دادن برای اینکه پیغمبر رو بسنجن به عنوان آخرین تیر ترکش که ببینن این واقعا اون پیغمبر خاتم هست یا نه. چون در کتبشون خونده بودن اگر او با او مناظره بکنید و او رو دعوت به مباهله کنید او قبول خواهد کرد. دعوت کردن، نه محمد ما قانع نشدیم، اگه راست میگی بیا مباهله کنیم. مباهله یعنی چی؟ یعنی دو نفر یا دو گروهی که با هم اختلاف دارن، یه اختلاف اساسی پایه‌ای روی حق مهمی اختلاف دارن، هرچه بحث میکنن منطق میارن، دلیل میارن، نمیتونن طرف مقابل رو قانع بکنن. سنت مباهله اینه، این دوتا جمع میشن، شروع میکنن بر همدیگه نفرین کردن که هر کس بر حق خدا اون سالم بمونه، اگه طرف مقابل من بر حق نیست یه عذابی نازل بشه این رو از اون عذاب بگیره. مباهله سنتی بوده که قبلا هم جریان داشته و اتفاق افتاده و از قضا این اتفاق هم می افتاده، یعنی یهو عذابی نازل بشه یه کسی رو یه گروهی رو بگیره. نصارا گفتن که حاضری مباهله کنی؟ نصارا فقط میخواستن امتحان کنن، نمیخواستن مباهله صورت بگیره. پیغمبر اکرم منتظرمون، سکوت کرد. چرا پاسخ نمیدی؟ منتظر وحیم، میخوام ببینم خدا چی اراده کرده. و قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. پیغمبر جبرئیل نازل شد، بگو بیاید مباهله میخواید؟ بسم الله. اما تنها نیایید، بگو بیاید. با کی بیاید؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، با فرزندانمون میایم، شما هم با فرزندانتون بیاید. و نساءنا، ما با زنانمون میایم، با همسرانمون میایم. و نساءکم، شما هم زنانتون رو بردارید بیاید. کی اون وقت جرأت داره دیگه مباهله کنه اگه بر حق نباشه؟ و انفسنا، ما خودمون میایم، خودم میام، خودم میام. و انفسکم، شما هم خودتون بیاید. حواله ندید به نمایندگی از من فلانی میاد، نه، خودتون بیاید، اون اصل کاری بیاد، اسقف اعظم بیاد برای مباهله. ثم نبتهل، نفرین میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، خدا لعنت کند دروغگویان را. پیغمبر گفتند و کی مباهله کنیم؟ فردا صبح. فردا صبح پیغمبر اکرم بلند شدن، مردم شهر مدینه انگار که میگن بلیت فروختن، همه بیان تماشا که بیان ببینن چی میشه. پیغمبر تا حالا مباهله با کسی نکرده، میخواد مباهله کنه با نصارای نجران، بزرگ اسقف نجران اومده. اینها آمدند و داشتن آماده می شدن. صبح پیغمبر اکرم از خواب بلند شدن، پیغام فرستادن که علی جان، فاطمه جان، حسن جان، حسین جان بیایید. اخبار مباهله رو شنیدید؟ منم پارسال براتون گفتم، باید یه چیز نو بخوام براتون بگم، مستند و نو بگم. پیغمبر اکرم صبح علت طلوع نماز صبح رو خوندن، پیک فرستادن در خونه بی بی فاطمه زهرا، خونه بغلی دیگه، محراب پیغمبر دیگه. دخترم بیا، بابات کارت داره، علی جان بیا، حسنم حسینم بیایید. آمدن این چهار نور مقدس، و اونی که نشنیدید اینه، حدیث کساء رو شنیدید. این کساء یمانی یک مرتبه اتفاق نیفتاده است، ضمن اینکه نزول آیه تطهیر یک مرتبه اتفاق نیفتاده است. این یه سری داره. هرگاه کار بر پیغمبر اکرم سخت میشد، کار سختی داشت، فاطمه رو صدا میکرد، علی مرتضی رو صدا میکرد، حسنین رو صدا میکرد. اینها جمع که میشدند، پیغمبر عبای خودشون رو بر میداشتند، رو سر این پنج نفر با خودش، این پنج نفر می انداخت. یکی از روزهای سرنوشت ساز تاریخ روز مباهله است. ما بعد از قدیر خم روزی به اندازه مباهله مهم نداریم. اگه این بچه هایی که عصر و صبح ها تو کوچه و پس کوچه ها را می افتن تبل می زنن به نیت عاشورا و دهه محرم، و کسی جمعشون کنه بگه بابا قبل محرم ما مباهله داریم، می خوایی بشینم برات بگم قصه مباهله رو، این بچه ها رو یادشون می داد. تو مدارس، تو مساجد، تو هیئت ها، بچه های ما با معرفت به اهل بیت رشد می کردند. پیغمبر نشوند اینها رو، عبای یمانی رو سر اینها انداخت و جبرائیل نازل شد و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خوب دقت بکنید، در فقها خوب این رو، کار تخصصی است، فقها خوب می دانند. فقط کلام پیغمبر حجت نیست، رفتار پیغمبرم هر فعلی که انجام بده حجت، حساب و کتاب داره. نشستن پیغمبر حساب و کتاب داره، حکمت داده. ایستادن پیغمبر حساب و کتاب داره. راه رفتن رسول الله حساب و کتاب داره. اینکه پیغمبر اول از در خانه بیاد بیرون، پای راست بیرون بگذاره یا پای چپ، حکمت داره. اینکه وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون برای مباهله، اول رسول الله بیاد یا اول علی بیاد، حکمت داره. آیه رو خوند و فاطمه زهرا فرمودن بابا جان خبریه؟ بله، نصارای نجران علی در جریان اومدن، امروز قرار مباهله داریم، ما هم باید بیایم. بله، خدا دستور داده نساء انا و نساء کن. مگه ببینم، سوال میکنم، وقتی خدا به پیغمبر میگه زنانت رو بردار برای مباهله برو، مگه زنان پیغمبر در خانه نبودند؟ چرا فاطمه زهرا باید برای مباهله بره؟ کتاب آوردم 80 منبع اهل سنت راجب مباهله، همشون بالاتفاق میگن اعضای مباهله پیغمبر بود، علی بود، فاطمه بود، حسن بود، حسین بود و السلام. حرکت کردن. ام سلمه اومد، یا رسول الله کجا؟ برای مباهله میریم. منم بیام؟ نخیر، شما لازم نیست. نساء انا، نه، فاطمه باید بیاد. انفسنا، خودم میام. اگه خودت میای، علی رو کجا میبری؟ علی رو کجا میبری؟ گفته خودت بیا، نفست بیاد. انفسنا، یک مرتبه مردم دیدن در باز شد، منتظرن مردم. مباهله است، شوخی نیست. پیغمبر اکرم وارد شدن به کوچه، چهره نورانی، با چه هیبت و هیئتی. یه آقازاده 2 ساله 3 ساله تو بغل رسول الله هست. این رسول الله کیه؟ این رسول الله کسی است که جبرائیل و میکائیل جلو پاش خم میشن، پیغمبر پا رو سر و صورت اونها بگذاره. اون وقت آغوش این پیغمبر جایگاه چه کسی است؟ جایگاه عرش الرحمن است. دیدن امام حسین با اینکه میتونه راه بره، رو بغل پیغمبر. پای دوم بیرون اومدن، یه آقازاده ای هم دستش، انگشت پیغمبر تو دستان یه آقازاده دیگری است، 4 ساله. این آقازاده کیست؟ این گوشواره راست عرشه، حسن ابن علی است. انگشت پیغمبر رو گرفته این بچه، اومدن بیرون. ای پیغمبر با اینها داره میاد برای مباهله. یک مرتبه دیدن یک مخدره ای هم پشت سر رسول الله بیرون اومد. نساء انا، کدوم زن پیغمبره؟ کدوم همسره؟ هیچ کدوم، فاطمه است. فاطمه داره میاد. فاطمه زهرا اومد بیرون. لحظه بعد دیدن یه آقای دیگری هم آمد بیرون، امیر مؤمنان، یعصوب الدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پشت سر فاطمه زهرا آمده است. خدا رحمت کنه استاد ما رو. وقتی به این حدیث میرسید، چون نقل اهل سنته، میفرمود فخر رازی، تو این حدیث رو نقل کردی، فهمیدی یعنی چی؟ وقتی پیغمبر جلو می آید، علی آخر می آید، فاطمه بین این دوتا هستند. پیغمبر برای دیدبوسی و میهمانی نمیره، داره برای مباهله میره، که الان عذاب احتمال داره نازل بشه. یعنی مردم دنیا بفهمید جان رسول الله فدای فاطمه زهراست، پیغمبر فدایی فاطمه زهراست، حسن و حسین فدایی مادرند. اگر عذاب از عقب بیاد، علی مرتضی مدافع فاطمه زهراست. این درسه. نوشتی فخر رازی اما فهم نکردی حدیث یعنی چی، نوشتی مسلم و بخاری اما نفهمیدید فاطمه یعنی چی. حرکت کردن، انواری دارن میان، قدیس اعظم اینها، اسقف اعظم اینها، هلهله بلند شد، صدای تکبیر بلند شد، الله اکبر الله اکبر. گفت برید ببینید چه خبره، محمد داره میاد یا نه، اولا بعد با کی داره میاد، بیاد به من خبر بدید. اومد یکی از این کشیشان یه نگاهی انداخت و تنش به لرزه در آمد، برگشت خدمت این اسقف اعظم، گفت خودتون باید ببینید. آمد بالا، اسقف نگاهی کرد و تنش لرزید و برگشت. زود صدا کرد گفت جمع شید. کشیشان رو جمع کرد، بزرگان مسیحیت رو جمع کرد، گفت چهره هایی به سمت ما در حرکتند که من در چهره های آنها دیدم اینا دستشون بالا بیاد قبل از اینکه نفرین کنن، یک مسیحی روی زمین باقی نخواهد ماند، نه مسیحیان نجران، نه ما شیشتا کشیش و اسقفی که اینجا هستیم، اینا دست بالا بیاورند، یک مسیحی روی زمین باقی نخواهد ماند. چه کنیم؟ هرچی شما میگید اسقف اعظم، شما بفرمایید. پیغمبر آمدن به محل رسیدن، خدا لعنت کنه این وهابیا رو که مسجد مباهله رو هم خراب کرد. رسیدن به محل مباهله و منتظرند. هی منتظر موندن. پیغام فرستادن چرا نمیایید؟ من میگه مباهله نمیخواستید، اومدیم برای مباهله. اسقف اعظم به همراه همراهان و کشیشان آمد و رسید به پیغمبر و گفت یا رسول الله، ما از شما مباهله خواستیم، ولی ما با شما میخواستیم مباهله کنیم. پیغمبر اکرم فرمودن خدا فرمان داده بود تعالی ندعا ابناءنا، من حسنین رو آوردم، اینا فرزندان منن، تا قیامت بدونن کسی نگه حسن و حسین پسر علی ان، نه پسر رسول الله. ابناءنا و نساءنا، یا رسول الله انفسنا، خدا شما قرار بود بیاین، علی چی کار میکنه اینجا؟ اونجا پیغمبر معرفی کرد مباهله یعنی نشان دادن جایگاه علی ابن ابی طالب، انفسنا و انفسکم. انفسنا یعنی چه؟ یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، روحک روحی، نفسک نفس، انا سلمون لمن سالمک و حربون لمن حاربک. علی تو خود منی، نه برادر منی، نه مثل منی، نه وصی منی، تو خود رسول اللهی. گفتم این جمله رو، توهین به علی مرتضی توهین به رسول الله هست. احترام علی مرتضی احترام به رسول الله هست. به خشم آوردن علی مرتضی به خشم آوردن رسول الله هست. چگونه به خشم آوردند علی مرتضی را؟ اینجا در مباهله فهمیدند که جایگاه علی مرتضی نسبت به رسول الله برادر نیست، وصی نیست، جانشین نیست، خلیفه نیست، خود رسول اللهه. اگر این رو فهمیدند چگونه تناب به گردن علی مرتضی انداختند؟ اون روزگاری که آمدند در خانه علی مرتضی چه کردند؟ تفاوت رو اینجا باید فهمید. چرا حدیث داریم که امیر مؤمنان فرمود ظلمی که به من شد عددش بیشتر است از تعداد ریگهای همه بیابانهای جهان. این کلمه رو فکر کنید علی مرتضی بگه، ظلم به علی چقدر شد؟ 100 تا 1000 واحد، 10000 واحد، به عدد ریگهای بیابانها به علی مرتضی ظلم شد. چرا؟ چون اینها علی رو میشناختند، علی برای اینها ناشناس نبود، اینها همه مباهله رو دیده بودند که پیغمبر و علی چطور فاطمه رو برزخ میان خودشون قرار داده بودند، حامی فاطمه بودند. چطور علی ابن ابی طالب رو خدا، نه رسول الله، نفس نفیس خاتم الانبیاء معرفی کرد. یعنی وقتی نفس نفیس، وقتی لحم که لحمی، دم که دمی، روح که روحی، سلم که سلمی، انا حربون لمن هاربک، انا سلمون لمن سالمک. یعنی چی؟ یعنی اگر تازیانه به علی زدی، تناب به گردن علی انداختی، تناب به گردن رسول الله انداختی، یعنی اگر ضربت به سر علی ابن ابی طالب زدی، ضربت به سر رسول الله زدی، یعنی اگر 70 سال روی منابر علی رو سب کردی، 70 سال خاتم الانبیاء رو روی منبر سب کردی. این معرفی علی ابن ابی طالب بود. مباهله چرا صورت گرفت؟ برای اینکه مقام علی ابن ابی طالب به عنوان نفس نفیس خاتم الانبیا تا قیامت به مردم معرفی شد. این فلسفه بزرگ داشت مباهل است. این رو ما بچه شیعه ها باید احیا بکنیم، باید تبلیغ بکنیم، باید مردم رو شناسا بکنیم. مباهل روز شناخت و معرفی امیر مؤمنان است. اگر ما امروز رو از دست بدیم، قدیر رو که از دست دادیم، مگه نشنیدیم؟ همه این سالها داریم میشنویم دیگه. عاشورا نتیجه فراموشی قدیر بود. امروز هم مباهله رو اگه به بچه هامون یاد ندیم، 4 روز دیگه این وهابی ها 4 تا شبهه میکارن تو سر بچه های ما. مباهله رو دیگه کی میدونه چی بوده؟ کما اینکه اخیراً چرا این کتاب رو چاپ کردیم امسال؟ 80 سند از منابع اهل سنت به اینکه اعضای مباهله، ماجرای مباهله چی بود و کیا همراه پیغمبر بودن. کتاب نوشتن که علی همراه پیغمبر نبود در مباهله. یکی از زنان پیغمبر بود در مباهله. دروغ که مالیات نداره که برادر، میگن دیگه. امیر مؤمنان جایگاهش مشخص شد. روح رسول الله. جسم رسول الله. علم رسول الله. عقل رسول الله. اما مظلومیت و غربت چی؟ هنوز جسد پیغمبر روی زمینه، هنوز دفن نشده، سقیفه تشکیل دادن، وصی و خلیفه رسول الله انتخاب کردند. علی مرتضی مشغول کندن قبره، تدفین پیغمبره، حتی نیامدن بر جسد رسول الله نماز بخوانند. مخفیانه غریبانه امیر مؤمنان و سلمان و ابازر قبر حفر کردند، رسول خدا رو غسل دادند، هنود کردند، کفن کردند، به خاک سپردند. اما ای کاش این کار رو نمی کردند. به محض اینکه پیغمبر زیر خاک رفت، شروع شد ذلت فاطمه زهرا. آمدن پشت در خانه، یا علی رو بگو بیاید بیعت کند، یا خانه را با اهلش به آتش می کشم. آی میدونی چه کسی تو این خانه است؟ فاطمه تو این خانه است. همون فاطمه ای که پارسال روز مباهله پیغمبر وقتی قرار عذاب نازل بشه خودش رو فدایی فاطمه کرده که عذاب به پیغمبر بخوره به فاطمه نرسد. فاطمه در آن خانه باشد، خانه را با فاطمه به آتش می کشم. اومد پشت در، حیا نمی کنید، ما عزاداریم، منو نمی شناسید، من پاره روح رسول الله هستم. کنار برو، برو علی رو صدا کن، بگو بیاد با خلیفه رسول الله بیعت کند. چه زود بر رسول الله دروغ بستید. مگه علی خلیفه و جانشین رسول الله نبود؟ کم کنین حرف ها رو فاطمه. کم نمی کنم، شکوه می کنم از دست شما به جدم رسول الله. نامه نوشته به معاویه. معاویه انقدر فاطمه ناله کرد نزدیک بود دلم به رحم بیاد، اما یاد کینه هایی که از علی داشتم افتادم، چنان لگد زدم به در نیم سوخته که فاطمه همراه در نقش زمین شد. به همین جا کاش اکتفا می شد، اما شمشیر رو از قنفذ گرفتم، انقدر بر بازوان فاطمه کوبیدم که بازوی او شکسته شد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اگر این حادثه اتفاق نمی افتاد، روز عاشورا هم زینب کبرا شاهد اون صحنه ها نمی بود که ناگهان نیزه ای بالا بیاید، سری بر بالای آن نیزه در حرکت باشد. اللهم عجل لولیک الفرج، بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظاممون، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. مرزا لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.